بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على محمد و آله الطاهرين. امروز 24/12/1400 هست، آخرین روزهای سال 1400 رو پشت سر داریم میذاریم. جلسه در بحث نظریه غرض محوری هست که بنده انشاءالله خدمت شما بزرگواران خواهم بود و مباحث رو برای شما بزرگواران انشاءالله مطرح خواهم کرد و انشاءالله امیدوارم جلسه خوبی داشته باشیم. این جلسه به همت معاونت پژوهش مدرسه ریحانت النبی در عراق تدارک دیده شده، ازشون کمال تشکر رو دارم. همچنین خوش آمد میگم به شرکت کنندگان و حضار ارجمندی که از نقاط مختلف کشور در این جلسه وزین و فخیم شرکت کردند. انشاءالله بحث علمی خواهد بود، ما هم مباحث رو مطرح خواهیم کرد تا ببینیم که به هر حال به چه نتیجه هایی خواهیم رسید. انشاءالله اگر خواهران و برادرانی که شرکت کردن سوالاتی هم داشته باشن، در پایان خدمتشون این سوالات رو پاسخ خواهیم داد. ما به عنوان مقدمه عرض کنم، مباحث نظریه غرض محوری در انسجام سوره ها رو بنده کار کردم و خدا رو شکر به صورت کتاب هم منتشر شد. انتشارات التمهید این کتاب رو منتشر کرده، انتشارات تمهید منتشر کرده کتاب رو، و از باب تعریف نیست، از باب این هست که نشون بدم جامعه علمی به این کتاب استقبال و اقبال داشتن در همایش کتاب سال جمهوری اسلامی، اثر شایسته تقدیر در اومد، و همچنین در همایش کتاب سال حوزه علمی قم هم به عنوان کتاب شایسته تقدیر ازش تقدیر شد. این رو گفتم که نشون بدم که به هر حال جامعه علمی توجه خوبی به این اثر داشته. حالا من در حد توان مباحث رو به صورت خلاصه و گزینشی خدمت شما بزرگواران انشاءالله مطرح خواهم کرد تا ببینیم که بحث به کجا پیش خواهد رفت انشاءالله. خب من چون حالا پیام ها طولانی هست، من اجازه بدید ارائه خودم رو داشته باشم، حالا بعدن پیام ها رو هم انشاءالله فرصت شد مروری میکنیم. اولین بحثی که هست بیان مسئله رو توضیح بدم که چی شد که ما به دنبال این مسئله رفتیم. ببینید خواهران و برادران ارجمند، انسجام لازمه هر متن حکیمانه ای هست. هر متنی باید یک انسجامی رو داشته باشه، الا ولا بود، و الا این متن نیست. تعدادی کلمه جسته و گریخته کنار هم چیده بشه، تعدادی جملات با ربط و بی ربط پشت سر هم چیده بشه که متن رو تشکیل نمیده، اصلا این خلاف حکمت هست. حکمت خداوند متعال اقتضا می کند که اگر مطالبی رو بیان می کند با هم هماهنگ، مرتبط و منسجم باشند. این یک اصل پذیرفته شده هست که در آینده هم حالا در اسلاید های بعدی به این مسئله اشاره هم بیشتر خواهیم کرد، ولی این یک امری هست که فکر می کنم کمتر کسی در موردش تردید داشته باشه. حالا ممکنه گونه های انسجام متفاوت باشه، اما اصل این که یک متن باید منسجم باشه امری هست که همه قرآن پژوهان و به طور کلی همه کسانی که در مورد متون ادبی و متون تاریخی و متون علمی و اینها بحث میکنن همین رو میگن به هر حال هر متنی باید سر و ته داشته باشه دیگه، یک امر بدیهی میتونیم حتی اون رو تلقی بکنیم. این نکته اول. نکته دوم این هست که وقتی ما به ظاهر بسیاری از سوره ها مراجعه میکنیم میبینیم که خیلی این شاخه و این اون شاخه زیاد داره، خب شما همه با قرآن خدا رو شکر محشور هستید، حالا کم یا زیاد، ولی در این حد دیدید دیگه. قرآن اینجوری نیست که به مثابه یک کتاب علمی نیست که از اول یه سری مطالب مقدماتی خیلی روشنی مثل مفهوم شناسی و امثال اینها رو داشته باشه، بعد گام به گام پیش بره و تا پایان بره جلو. نه، یک دفعه مثلا میاد از یه حکم فقهی رو مطرح میکنه، مسئله وضو رو مطرح میکنه، بعدش بلا فاصله میره بحث یهودی ها رو مطرح میکنه که مثلا قرآن خدا رو کتاب خدا رو تحریف کردن، بعد میره به مسئله جهاد میپردازه، بعد دوباره یه مسئله فقهی، یه بحث اعتقادی و همینطور. حتما شما با سوره های متنوع این مسئله رو حتما دیدید، به خصوص سوره های بلند. حالا سوره های کوتاه این مسئله کمتر درش دیده میشه، اما در سوره های بلند تنوع و تشتت و گوناگونی مطالب و موضوعات خیلی نمود داره. و همین مسئله دو تا پیامد داره. وقتی ما قرآن رو به این شکل میبینیم هست و سوره ها تنوع در درونشون هست، هم منشأ شبهه میشه، میان میگن که پس این حکیمانگی قرآن زیر سواله، یعنی از لحاظ نظری و کلامی میگن آخه این چه متنیه، این چرا مثلا حالا به طور منظم و دقیق و مرتب و علمی بحث نکرده، ما این همه کتاب داریم همه مرتب و منظم هستن، چرا این یک کتابی که منسوبش میکنید به خدا، این یک کتابی که میگید از همه کتابها برتر هست و نمیدونم مرجع علمی همه جهان تا روز قیامت هست و امثال ذلک، چرا این مرتب و منظم نیست، چرا اینقدر به هم ریخته هست؟ میگن دیگه سخن درون انسان رو نشون میده. اون کسی که این کتاب رو ایجاد کرده به قول معروف ذهنش مشخصه که خیلی پراکنده بوده، حالا اونایی که میخوان شبهه مطرح کنن اینجوری میگن دیگه، ذهنش خیلی پراکنده بوده که این وقتی نمیتونسته یه سوره رو مرتب و منظم بیان کنه، یه داستان رو درست و حسابی از اول تا آخر نمیاد بیان کنه، هی تیکه تیکش میکنه، عقب جلوش میکنه و امثال زاده. هم این منشأ هم شبهه ایجاد میکنه این تنوع موضوعی که ما داریم، همین که فهم کامل و دقیق سوره رو تحت تأثیر قرار میده. به هر حال وقتی یک سری چیزها جسته و گریخته باشن آدم خیلی ازشون سر در نمیاره، اصلا بخوای تفسیرش بکنی، یه سوره رو بخوای تفسیر هم بکنی، وقتی خیلی جسته و گریخته باشه مطالبش، نتونی از کجا شروع شده به کجا ادامه داده به کجا ختم شده، درست نمیتونی باش ارتباط برقرار کنی و بفهمیش. تو به عنوان یک مفسر یا کسی که میخوای قرآن رو بفهمی نمیتونید باش ارتباط برقرار کنی دیگه. شما تصور بکنید یه داستان، مثلا به شما میگم یه کتاب رمان رو به شما میدم که صفحات منظمه، خب خیلی راحت میتونید بخونید و بفهمید، اما یه کتابی رو به شما بدن بگن ببخشید این صحافیش از بین رفته و تعدادی از صفحاتش عقب جلو شده، خب شما خیلی دچار مشکل میشید تو فهم این داستان دیگه. مثلا این رمان رو بخواید بخونید صفحاتش اگه عقب جلو شده باشه، بی‌نظم باشه، نمیشه باشه ارتباط برقرار کرد. یعنی بحث شبهه از یک طرف مشکل ساز هست، بحث این که حالا اصلا شبهه رو هم نداشته باشیم میخوایم بفهمیمش، فهم سوره ها هم دچار مشکل خواهد شد. دقت میکنید؟ فهم سوره ها هم دچار مشکل خواهد شد. الان کاری که خیلی از مفسرین انجام میدن چی هست؟ میان سوره ها رو تیکه تیکه و جز جز میکنن. دقت میفرمایید؟ تیکه تیکه و جز جز میکنن سوره ها رو. میان آقا آیه یک رو بحثشو میکنه، بحثای لغوی رو میکنه، سبب نزول رو بیان میکنه، لغت رو بیان میکنه، چه میدونم همه مسائل رو بیان میکنه، نکات بلاغی رو بیان میکنه و بعد میگه این آیه داره این مطلب رو برای ما میگه. خب آیه یک خیلی متشکر استفاده کردیم، بفرمایید کنار. آیه شماره دو، آیه شماره دو مطالبش رو مباحث تفسیری رو مطرح میکنند و میگن و تمام میشه، میرن سراغ آیه سه. به گونه ای هست که خیلی از مفسرین رو وقتی ما نگاه میکنیم میبینیم که وقتی وارد تفسیر یک آیه میشن اصلا به آیات قبلی و بعدی توجه نمیکنن. یعنی به عبارت دیگه اینجوری بگم، خیلی از مفسرین به خصوص مفسرین قدیم، حالا مفسرین متأخر بهتر عمل کردن، اما مفسرین گذشته و قدیمی این رو ما درشون مشاهده میکنیم که اینها مثلا سوره بقره رو تفسیر نکردن، اینها 286 آیه رو تفسیر کردن. فرق، دقت میکنید، فرق بین این که من سوره بقره رو تفسیر کرده باشم یا 286 آیه رو جدا جدا تفسیر کرده باشم، این فرق داره. فرق بین این که من سوره آل عمران رو تفسیر کرده باشم یا 200 آیه رو جدا جدا تفسیر کرده باشم، این خیلی متفاوت خواهد شد. دقیقا همین کارو دارن میکنن دیگه، مفسرین همین کارو دارن میکنن، آیه 25 رو کامل مستقل میارن تفسیرش رو میکنن، تمام شد میرن سراغ آیه 26، به گونه ای که اگر ما آیه ها رو جابجا هم بکنیم در این تفاسیر اتفاق خاصی نمیافته. بله، گاهی بین آیه ها ارتباط خیلی روشن و واضحی وجود داره، مثلا 5 تا آیه همه دارن داستان مثلا گاو بنی اسرائیل رو دارن بیان میکنن، خب اینا چون که یه داستانی هست که ارتباطش خیلی واضح و روشن هست، درسته این مثلا 5 تا آیه رو با هم ممکنه تفسیر بکنن، اما همین که موضوع عوض شد دیگه ارتباط قطع میشه. پس مفسرین چه کار میکنن؟ مفسرین یا آیه ها رو تک تک دارن تفسیر میکنن، یک سوره رو تفسیر نمیکنن، آیه ها رو تک تک تفسیر میکنن. نهایت دیگه هنری که به خرج بدن این هست، آیه هایی که خیلی واضح و روشن با هم ارتباط دارن، ارتباط بین اونها رو هم بیان میکنن، اما دیگه جلوتر نمیرن و خدمت شما عرض کنم سراغ این نمیرن که بگن خب حالا این مجموعه 10 آیه با اون مجموعه 5 آیه چه ارتباطی داره، در مجموع این 15 آیه در کلیت سوره چه جایگاهی داره، این رو متاسفانه انجام نمیدن. این حتی در مفسرین متأخر هم ما زیاد این مسئله رو مشاهده میکنیم. خب پس مشخص شد دیگه، هم شبهه ایجاد میکنه که حکیمانگی قرآن رو داره زیر سوال میبره و هم این که مشکلی برای مفسرین و کسانی که میخوان سوره رو بفهمن ایجاد میکنه وقتی مطالب با هم مرتبط نباشه. باید ما یک نخ تسبیحی داشته باشیم که همه مطالب رو به هم دیگه مرتبط بکنه. نظریه مطرح شده که میگه بحث وحدت موضوعی، نظریه وحدت موضوعی مطرح شده و نظریه وحدت موضوعی اومده میگه که درسته که سوره های قرآن هر سوره موضوع های مختلفی داره، اما همشون بر یک محور، یک موضوع محوری و اصلی و مهم توی سوره وجود داره و اون شاه کلید و شاه بیت در حقیقت آیه سوره هست مثلا، و سایر موضوعاتی که در سوره مطرح شده شاخ و برگهای اون هستن، حالا یا دو تا موضوع، حالا این رو گاهی بحث میکنن، دو موضوع یا سه موضوع ولی بیشتر نیست، یا یک موضوع یا دو موضوع نهایتاً، یا سه موضوع دیگه خیلی بخوام چی بگیم، موضوعات اساسی و مهم سوره هستن، بقیه شاخ و برگها و پیازداغها و چه میدونم تکمله های اون موضوعات هستن. اومدن به این به این شکل مطرح کردن تا خدمت شما بزرگواران عرض کنم که اون شبهات و اون اشکالات رو برطرف کنن. منتها وقتی ما نگاه میکنیم میبینیم که این وحدت موضوعاتی که انجام دادن، نظریه وحدت موضوعی که مطرح شده، در حد یک نظریه باقی مونده. دقت بکنید، در حد یک نظریه باقی مونده، در میدان عمل ما عملا نمیبینیم وحدت موضوعی در سوره ها رو، به خصوص سوره های بلند. حالا سوره های کوچک ممکنه تصور بشه، اما سوره های بلند این مسئله رو ما مشاهده میکنیم که نمیتونید موضوع اصلی و محوری درش پیدا بکنید. چرا؟ چون خدمت شما عرض کنم اولا تنوع موضوعی در سوره ها بیداد میکنه، خیلی زیاد هست و شما باید، شما که اگه میخواید یک موضوع محوری پیدا بکنید نمیتونید ترجیح بدید بگید مثلا این موضوع شاه بیتشه اون موضوع شاه بیتش نیست، نه، گاهی موضوعات همتراز هم هستن، چند تا هم هستن. از طرف دیگه موضوعات خیلی در سوره های مختلف تکرار شده، مثلا سید قطب مثلا میاد میگه که موضوع این سوره توحیده، خب موضوع شاید 20 سوره دیگه هم توحید باشه. اصلا بحث توحید اگر نگیم که موضوع کل قرآن هست، که البته این حرف ممکنه حرف درستی باشه، کل قرآن اصلا موضوعش توحید هست. حالا شما بیاید بگید که موضوع این سوره توحید هست، خب موضوع سوره قبلیش هم توحید بود، موضوع سوره بعدی هم توحید هست. این با این چالش ها مواجه میشیم. دو تا چالش مهم بود. یک، این که وقتی میخواد شما اون موضوع محوری و اساسی رو به دست بیارید، واقعا دچار مشکل خواهید شد، چون خیلی وقتا به وجود میاد که ما موضوع اصلی و محوری و شاه بیت، موضوع شاه بیت رو نمیتونیم تو سوره پیدا کنیم. سوره موضوعاتش همتراز هستن، چند موضوع همتراز داره. از طرف دیگه خیلی از موضوعاتی که تو این سوره مطرح شده که به نظر شما خیلی ممکنه مهم باشه، در سوره های دیگه هم مطرح شده، و اینکه نمیشه که پس این چجوری انسجام این سوره رو میخواید شکل بدید وقتی یک موضوع با در چند سوره و در چندین سوره تکرار شده باشه. مثلا بحث اعتقادات و امثال ذالک، اینها باعث میشه که خدمت شما عرض کنم نظریه وحدت موضوعی در انسجام سوره ها با چالش جدی مواجه بشه و چندین کتاب و تألیف هم در ردش حتی نوشته شده، مقاله، کتاب و امثال ذالک نوشته شده. و این بحث وحدت موضوعی گرچه شواهدی هست که تأییدش میکنه، اما شواهد زیادی هم هست که داره این رو رد میکنه. خلاصه بحث این هست که اون بحث انسجام باید باشه، اما مشاهده نمیشه، و راهکاری هم که ارائه شده که وحدت موضوعی باشه، این رو نمیتونه پاسخ گو باشه. اینجا هست که نظریه وحدت غرضی رو مطرح میکنن، مطرح شده. نظریه وحدت غرضی رو اگر ما بیایم بگیم، یا وحدت غرض یا وحدت هدف، حالا این غرض، هدف، مقصود، حالا هر چی اسمشو بخوایم بذاریم مهم نیست. این نظریه اومده و مدعی هست که نظریه رقیب وحدت موضوعی هست و میتونه به اون مشکل و اون شبهه رو برطرف بکنه، میتونه سوره رو منسجم بکنه، میتونه اون شبهه رو پاسخ بده، میتونه فهم ما رو از سوره به طور یک قالب کامل سوره در بیاره و اون مشکلاتی که وحدت موضوعی هست رو هم نداشته باشه. چرا؟ چون موضوعات مختلف ممکن هست که غرض واحدی داشته باشن. چند موضوع مختلف رو شما بیان میکنید اما هدفشون یکی هست دیگه. چند موضوع یک هدف داشته باشن و این تا حدود زیادی مشکلات رو حل میکنه. هرچند که خود نظریه وحدت غرضی هم خودش یه سری چالش ها و مشکلاتی داره که بنده تو کتابم هم بهش اشاره کردم، اما در مقایسه با وحدت موضوعی به مراتب چالش های کمتری داره و اشکالات کمتری داره و قابل رفع و رجوع هست. به نظر میرسه که وحدت غرضی بهتر بتونه این مشکل رو برای ما حل بکنه و انسجام سوره رو در حقیقت به ما نشون بده. حالا چگونه نشون میده؟ خب طبیعتاً در ادامه ما هم تو کتاب هم توی توضیحات بنده این مسئله اشاره خواهد شد. یه مفهوم شناسی داشته باشیم که منظورمون از غرض چی هست. منظور ما از غرض این هست: تغییری که سوره در اندیشه و نفس مخاطب به وجود می آورد تا بتواند به سمت تعالی حرکت کند. این غرض، منظور ما از غرض یک سوره این هست. هر سوره در حقیقت، من تعریفی که از غرض کردم با توجه به مخاطب و نتیجه سوره دارم چی میکنم، تعریف میکنم. یعنی غرض سوره، منظور ما این هست که چه اتفاقی رو در خارج قرار هست رقم بزنه. چه اتفاقی رو هست که قرار هست در خارج رقم بزنه، اون میشه غرض سوره. غرض سوره خارج از سوره و نتیجه سوره هست. دقت فرمودید؟ اون چیزی هست که در خارج قرار هست اتفاق بیفته. لذا اینجوری نیست که حتما غرض سوره تو خود سوره بهش اشاره شده باشه. ممکنه اشاره شده باشه، ممکنه نشده باشه. ما برای شناسایی غرض سوره باید ببینیم که این سوره در خارج چه اتفاقی رو رقم میزند؟ اون میشه غرض سوره. تغییری که سوره در اندیشه و نفس مخاطب، حالا مخاطبش میتونه پیغمبر باشه، مخاطبش میتونه مؤمنین باشن، مخاطبش میتونه کفار باشه، میتونه عموم مردم باشه، هر کسی دیگه، هر سوره مخاطبینش متفاوته با سوره دیگه هست. این تغییر رو در اندیشه و نفسش ایجاد میکنه تا بتونه به سمت تعالی حرکت کنه، چون هدف قرآن همیشه تعالی بخشی هست دیگه، میخواد اونو به سمت تعالی حرکت بده. این میشه غرض سوره. مثلا غرض سوره حمد چی هست؟ غرض سوره حمد این هست که بتواند ارتباط بین مردم و خدای خودشون و رب خودشون رو برقرار کند، یعنی کاری بکنه که مخاطب بتواند با رب خودش ارتباط برقرار کنه. تا قبل از نزول سوره مبارکه حمد مسلمانان و پیروان قرآن و پیغمبر رب رو شناخته بودند، احساس نیاز به رب رو هم می‌کردند تا حدودی، اما نمی‌دونستند چگونه من به درگاه این ربم برم، چه کار کنم، ارتباط برقرار کنم. سوره حمد نازل شد و فکر من مخاطب و نفس من مخاطب رو قانع کرد و متوجه هم کرد که اگر میخواهی با پروردگار خودت ارتباط داشته باشی، اینگونه ارتباط باید برقرار کنی، باید ستایش او رو بکنی، از او درخواست بکنی، اینگونه هم درخواست بکنی، چنین چیزی رو هم از خدا درخواست بکنی، و هاکذا هر سوره دیگه‌ای. حتما هر سوره‌ای، ببینید هر سوره‌ای که بر پیامبر نازل می‌شد و پیامبر هم در جامعه می‌خوند، یه تغییری رو ایجاد می‌کرد در جامعه دیگه. اون تغییر همون غرضی هست که سوره به دنبال برای انجام شدن اون نازل شده. غرض مسئله اصلی سوره است که سوره در پی پاسخ دادن به آن و حل کردن مشکل است. غرض، ببینید، غرض هر سوره، یعنی هر سوره یک مسئله و یک مشکلی رو شناسایی کرده خداوند متعال، برای حل اون مشکل سوره رو نازل کرده و هدف این هست که اون مشکل حل بشه. بنابراین ما طبیعتاً برای شناسایی غرض سوره میتونیم مسئله سوره رو هم شناسایی کنیم. از طریق شناسایی مسئله سوره میتونیم غرض سوره رو هم شناسایی کنیم. خود سوره اشاره گاهی میکنه چنین مشکلی، چنین مسئله‌ای هست، طبیعتاً میفهمیم که هدف چی هست. مثل الان من بیان مسئله بر شما کردم برای پژوهش خودم و شما فهمیدید دیگه هدف من چی هست. بیان مسئله‌ای که کردم، شما الان متوجه شدید که هدف و غرض من از این نشست این هست که توضیح بدم که سوره های قرآن وحدت غرضی دارند. هدفم اثبات، قانع کردن شما هست، اندیشه و نفس شما رو قانع بکنم که سوره های قرآن انسجامشون رو وامدار غرضش هستند. این رو من باید اثبات بکنم دیگه، درسته؟ اگر بتونم این کار رو انجام بدم، غرض من از این جلسه محقق شده. اگر نتونم که پس غرض محقق نشده. سوره های قرآن هم همینطورن. یک مشکلی وجود به وجود اومده، مثل همون سوره هم. مشکل چی بود؟ این که مردم میخواستن برن به درگاه الهی اجزلابه و ارتباط برقرار کنن، اما نمیدونستن چگونه. این مشکل رو خداوند شناسایی کرد، برای رفعش سوره هم رو نازل کرد و ارتباط مردم با خدا مشخص شد که چگونه باید ارتباط برقرار بشه. غرض سوره تعیین کننده و توجیه کننده نوع، میزان و چگونگی ترکیب و چینش مضامین سوره می باشد. دیگه غرض سوره هست که مشخص میکنه که چه مطالبی گفته بشه، مطالب امید بخش گفته بشه یا مطالب هراسناک و انذار دهنده گفته بشه، چگونه گفته بشه، ترکیبش از امید و بیم چقدر باشه و امثال ذلک. همه اینها رو غرض سوره تعیین میکنه. حجم سوره رو تعیین میکنه. گاهی من اون تغییری که میخوام انجام بدم با 3 تا آیه انجام میشه، گاهی اون تغییری که میخوام انجام بدم 286 تا آیه لازم داره. حجم سوره رو غرض تعیین میکنه. غرض چون ستون خیمه باعث شکل‌گیری شخصیت متمایز و منسجم سوره میشه. غرض اون ستون خیمه سوره هست در حقیقت، که اصلا کل مباحث بر اساس او چیده شدن و تنظیم شدن و سوره شکل گرفته. غرض همانند روحی در کالبد الفاظ سوره در جریان هست. روح سوره هست دیگه، یعنی اون اساس و اون هدف و جهتگیری سوره همون غرض سوره هست. غرض مثل نخ تسبیح تمام آیات سوره را به یکدیگر پیوند میدهد. اینا عبارت هایی هست که پژوهشگران و مفسرین در توصیف غرض و مقصود و هدف سوره گفتن. حالا گاهی میگن غرض، گاهی میگن مقصود، گاهی میگن غایت، گاهی میگن هدف، حالا هر چیز مختلفی ممکنه گفته بشه. ما خیلی رو واجهش تأکید نداریم، توضیح دادیم دیگه مرادمون چی هست. اون تغییری که قرار هست در اندیشه و نفس مخاطب خودش ایجاد بکنه تا بتونه به سمت تعالی حرکت بکنه. این میشه تعریف غرض سوره. بحث وحدت موضوعی اما چی هست؟ عرض کردم دیگه در بیان مسئله وحدت موضوعی رو یه اشاره کردم، ازش سریع‌تر میگذرم. وحدت موضوعی یعنی تمام مسائل مذکور در سوره بر مدار موضوع واحد گرد اومده. موضوع محوری چی هست؟ مهمترین و اصلی ترین و کلی ترین موضوعی که در سوره وجود داره، اون میشه موضوع محوری. موضوع بستر کلی طرح مسئله هست. موضوع چیه؟ بستر کلی طرح مسئله. مثلا میگیم موضوع جلسه ما، یه موقع هست میگیم که تو همین جلسه‌ای که الان داریم ما برگزار میکنیم، جلسه‌ای که ما داریم برگزار میکنیم، هدفمون مشخص شد دیگه، هدف ما اثبات نظریه‌مون هست دیگه و مقصود ما این هست، غرض ما این هست. اما موضوع چی هست؟ موضوع خدمت شما عرض کنم یه بستر کلی رو باید ما مطرح بکنیم تا بشه موضوع. موضوع ما مثلا میتونیم موضوع کلی ما بحث علوم قرآنی هست. موضوع جزئی ترش بخوایم بکنیم سوره شناسی هست. موضوع ما سوره شناسی هست. در این سوالی که الان تو این بحثی که پام داریم الان ارائه میدم، موضوع ما سوره شناسی هست. موضوع یعنی یک بستر کلی که مسائل در اونجا طرح میشه. مثلا در موضوع نبوت، موضوع امامت، اینا همه یه بستر کلی هستن که درشون یک سری مسائلی مطرح میشه. موضوع مسئله نیست، دقت بکنید. موضوع مسئله نیست. موضوع یعنی اون بستری که شما میخواید در اونجا مسائلی رو مطرح بکنید و حلش بکنید، اون میشه موضوع. و طبیعتاً وحدت موضوعی هم همین هست، یعنی این که شما مثلا در موضوع فرض کنید سوره حمد، یکی بحث جایگاه خدا هست، موضوع سوره حمد بحث دعا هست، موضوع سوره حمد خدمت شما عرض کنم اصناف مردم هستن و امثال ذالک. اینها موضوعاتی هستن. ذات موضوع اصلا کلیه، دقت میکنید. اگر موضوع رو هر چقدر هم جزئی بکنید باز هم باید کلیت درش وجود داشته باشه و الا موضوع نیست. این نکته رو هم من بگم، گاهی اینجا هم تو اسلاید نوشتم، گاهی موضوع رو به کار میبرن واژه موضوع را، اما خدمت شما عرض کنم که اگر موضوع رو منظور از موضوع مسئله باشه، برگشتش به همون نظریه ما خواهد بود. بعضی از دانشمندان تو تحقیقی که من داشتم میان میگن وحدت موضوعی، اما وقتی میری تحلیلش میکنی میبینی که وحدت مسئله دارن میگن. موضوع رو میگن اما مسئله مرادشون هست، دقت میکنید. اگر این باشه دیگه با ما خیلی دعوا ندارن، یعنی مسئله همون به هدف برمیگرده. حالا من توضیحش رو هم نمیدونم تو اسلاید بعدی دادم یا نه، بله ظاهرا ندادم. ببینی مسئله چی هست؟ سه تا عبارت ما واژه داریم، اینها رو با هم نباید خلط کنیم. یک، موضوع، واژه موضوع. دو، واژه خدمت شما عرض کنم که مسئله. سه، واژه هدف یا غرض یا مقصود. درست شد؟ این سه تا واژه، موضوع، مسئله، غرض. موضوع اون بستر کلی هست که شما در اونجا دارید بحث رو مطرح میکنید. مثلا موضوع شما، موضوع مثلا پزشکی، بدن انسان هست. در مورد بدن انسان موضوعش هست دیگه، موضوع پزشکی بدن انسان هست. مسئله چی هست؟ مسئله یکی تو این بستر موضوعی که مشخص شد که مثلا بدن انسان هست، مسئله به یک مشکل و یک سوال خاص جزئی داره اشاره میکنه. مثلا اینکه این بدن چقدر در برابر گرما تحمل داره، این بدن در مقابل فلان ویروس، فلان میکروب چه عکس العملی رو نشون میده. اینا میشن مسئله. درست شد؟ در هر موضوعی شما میتونید ده ها مسئله شناسایی بکنید، چون بستر کلی هست ولی سوال جزئی هست. درست شد؟ مثال زدم دیگه، مثلا موضوع بدن انسان، در این موضوع بدن انسان شما میتونید مسئله مطرح بکنی که آیا این بدن انسان قابلیت مقاومت در برابر ویروس کرونا رو دارد یا ندارد، در چه شرایطی بدنها، کدام یک از بدنها با چه شرایطی مقاومت میکنن، کدام یک از بدنها با چه شرایطی مقاومت نمیتونن بکنن و امثال ذلک. اینها میشن مسئله. هدف چی هست؟ هدف انتهای خطه. هدف یا مقصود یا غرض چی هست؟ انتهای خطه. یعنی شما یک مسئله ای رو مطرح میکنید، هدفتون چی هست؟ هدفتون این هست که به جایی برسید که این مسئله شما حل بشه، به این مشکل شما حل بشه. تو اون مثالی که زدم، هدف از مثلا بررسی مثلا ویروس کرونا، هدفش چی هست؟ هدف این هست که مشخص بکنیم چه بدنهایی مقاومت دارند. وقتی مشخص کردیم که مثلا هدف ما این هست، ببینیم مثلا مشخص میشه بدنهایی که با این ویژگی ها هستند، بدنهایی که این ویژگی ها رو دارند، اینها در برابر ویروس کرونا مقاومت میکنند، بدنهایی که این ویژگی رو ندارند در برابر ویروس کرونا مقاومت خودشون رو از دست میدن. یه چیزی شبیه فرضیه هست هدف، ولی با فرضیه چی هست؟ متفاوته. حالا تفاوتش چی هست؟ جایی خودش من باید بحث کنم، ولی نزدیک به هم هستن. در حقیقت مسئله نقطه شروع کار ما هست و هدف نقطه پایان کار ما هست. ما مسئله مطرح میکنیم تا حرکت کنیم و یک هدفی رو هم مشخص میکنیم که هر وقت به اون هدف رسیدیم دیگه حرکت تمام میشه، ما به مقصود و غرض خودمون رسیدیم و مسئله ما حل شده. اون نقطه‌ای که مسئله ما حل میشه، اون نقطه نقطه هدف ما هست. ما سوالمون این هست که آیا واکسن مثلا برکت مسئله مونه، آیا واکسن برکت مسئولیت از کرونا ایجاد میکند یا نه؟ یک سری پژوهش های انجام میدیم، در پایان خط به این نتیجه میرسیم که مثلا بله، واکسن برکت تا حدود 70-80% مسئولیت در برابر واکسن کرونا ایجاد میکند. مثلا یه همچین، این میشه هدف ما، مقصود ما، غرض ما، خط پایان ما. پس تفاوت مسئله و هدف مشخص شد. مسئله نقطه شروع کار ما هست و هدف نقطه پایان کار ما هست. طبیعتا این دوتا با هم دیگه ارتباط دارن و ما در مسئله غرض سوره با مسئله کاملا باید درگیر بشیم. اما موضوع نه، موضوع کاری به این چیزا نداره، سوال در موضوع الزاماً وجود نداره. دقت میکنید؟ موضوع یه بستر کلی هست، مثل همون بدن انسان، مثلا تو قرآن بخوایم بگیم مثلا موضوع قیامت، موضوع قیامت این یه موضوعه، اما از توی موضوع قیامت مسئله میشه در آورد. قیامت چه زمانی رخ میدهد؟ این یه مسئله است. در قیامت چه کسانی رستگار میشوند؟ این میشه مسئله. دقت کردید؟ اون موضوع شد خود قیامت که کلیه و مسائلش اینها خواهند شد. خب این انشالله دیگه وحدت موضوعی و مشخص تفاوتش با وحدت غرض چی هست. ما معتقد هستیم که موضوعات سوره ها خیلی متنوع هستند، اما غرض همشون یکیه. دقت می‌فرمایید. یه اصطلاح دیگه ای هم داریم که بحث انسجام هست. انسجام یا وحدت یا تناسب یا نظم. انسجام به چه معنا هست خواهران و برادران ارجمند؟ انسجام به معنای یک پارچگی و هماهنگی و همخوانی در اجزا هست. انسجام یک متن یعنی تمام اجزای این متن با هم یک پارچه هستند، با هم هماهنگ هستند و همخوانی دارند. انسجام یک وسیله، انسجام یک وسیله این هست که این وسیله مثلا یک خودرو با وجودی که اجزای مختلفی داره، چرخ داره، فرمون داره، در داره، شیشه داره، موتور داره، اینا با هم متفاوتن، اما در مجموع کنار هم یک واحدی رو به عنوان ماشین تشکیل میدن. کاملا هم با هم هماهنگ هستند و همخوانی دارن. مثلا این چرخ کاملا به بدنه متصل میشه، این فرمون سر جای خودش قرار میگیره، اینها با هم چفت و بست میشن و در مجموع یک واحد کلی رو شکل میدن. این میشه انسجام. انسجام در ادبیات عربی به این معنایی که ما به کار میبریم به کار گرفته نمیشه. انسجام در زبان عربی به معنای روانی هست. دقت میکنید این گاهی اشتباهاتی رو من دیدم انجام میشه. انسجام در ادبیات عرب به معنای روانی هست. میگن یک متن منسجم هست یعنی خیلی روان میشه خوندش. اگر لفظی، شعری خیلی درش تعقیدات زیاد باشه و نشه بر روانی اون رو خون، میگن این منسجم نیست. اما در فارسی وقتی منسجم رو میگن به معنی همون توضیحی که من دادم میاد. پس خلط نشه، در ادبیات عرب انسجام به این معنایی که ما میگیم وجود نداره. اگر خواستید به انسجام اشاره کنید از واژه وحدت یا تناسب یا نظم میشه استفاده کرد. تکرار میکنم، انسجام در زبان فارسی به این معنایی هست که من گفتم. در ادبیات عربی انسجام معنای دیگه‌ای داره، به این معنایی که ما میکنیم نیست. حالا در زبان عربی واژه معادل انسجامی که ما میگیم چیه؟ انسجام فارسی معادل عربیش میشه وحدت، میشه تناسب، میشه نظم. اینها حالا تقریبا معادله، حالا 100% نگیم، تقریبا اینها معادل اون هستن. ولی خود واژه انسجام وقتی بره تو عربی معنای دیگه ای پیدا میکنه. انسجام به معنای پیوستگی و وحدت میان آیات است که یک متن یا سوره را به منزله کلام واحدی در می آورد. در نتیجه مفاهیم و داده های آن در موضوعات گوناگون کاملا همسو و هماهنگ و به دور از ناسازگاری و تعارض خواهند بود. این میشه انسجام. بنابراین مراد از انسجام محتوایی صرف وجود ارتباط و اتصال قوی یا ضعیف، کامل یا سطحی نیست، بلکه مراد نوعی یک پارچگی و وحدت میباشد که برخواسته از یک دید تمرکز یافته است. ببینید انسجام باید ما رو به یک وحدت برسونه. اگر یک متنی میخواد منسجم باشه، صرفا اینکه یک ارتباطاتی، یک شباهت‌هایی بین مثلا کلام واژه‌ها و جملاتش باشه، اینا نمیگن منسجم. منسجم بیش از اینه. منسجم باید به گونه‌ای باشه که همه اینها با هم یک وحدتی رو شکل بدن. مثال همون ماشین رو من برای شما بزنم. اون ماشین، این اجزایی که با هم دارن، صرف چفت و بست شدن به تنهایی کافی نیست. باید، بلکه بعد از چفت و بست شدن باید یک واحدی رو شکل بدن که به نام ماشین باشه. درست شد؟ مثلا شما یه ماشین خیلی بزرگ رو در نظر بگیرید، مثلا خاور، روش چرخ پراید نصب شده باشه، این دیگه منسجم نیست. با وجودی که میشه با پیچ مثلا شما بپیچونید و ببندید این چرخ کوچیک رو اون ماشین بزرگ، اما این منسجم محسوب نمیشه چون یک چیز بی در و پیکره. یا فرمون خاور رو بیاید رو پراید قرار بدید، میشه به زور و با نمیدونم تراشکاری و با پیچ زدن فرمون متصل کرد، ولی خب این دیگه یه چیز منسجمی از آب در نمیاد. یا مثلا چرخهای ماشین رو به جایی که پایین ماشین باشه مثلا روی کاپوت ماشین متصل بکنن، اینا متصل هستن، چرخ رو من متصل کردم، اما یک چیز منسجم به وجود اومده، نه یک چیز مسخره خندداری از آب در اومده. اینها یک ماشین رو شکل نمیدن. در انسجام علاوه بر این که اجزا باید به هم متصل باشن، بالاتر از اون باید یک پارچگی و وحدت هم داشته باشن. منظور از یک پارچگی و وحدت چیه؟ منظور این هست که همه اینها در کنار هم یک واحد رو شکل بدن. مثل همون مثال ماشین که اجزا با هم یک ماشین رو شکل میدن. اگر چرخش روی کاپوتش نصب بشه این به درد نمیخوره، این دیگه منسجم کامل نیست، یه اتصال شما برقرار کردی اما انسجام ایجاد نکردی. حالا در سوره های قرآن یا در هر متنی که میخواد منسجم باشه هم همینه. شما بیایید مطالبی رو که صرفاً مثلا فرض کنید یه جا جمله از سیب صحبت میکنید که سیب میوه خوشمزه‌ای هست، بعد میایید از پرچم ایران صحبت میکنید که پرچم ایران پرچم مثلا خوبی هست، بعد میگیم خب چه ارتباطی این دو تا با هم دارن؟ میگید که خب هم سیب قرمزه هم پرچم ایران درش رنگ قرمز وجود داره. درسته یه ارتباطی هست اما اینا وحدتی ایجاد نکردن. شما بیایید مسالب این چنینی رو به کنار هم قرار بدید که بیایید مثلا بین سیب و پرچم ایران ارتباط برقرار کنید. چرا؟ چون نوعی از سیب ها قرمز هستن، نوعی یکی از رنگ های پرچم ایران هم قرمز هست. این که نشد، باید وحدت ایجاد بشه، باید مثلا یک داستان سر و ته داشته باشه، در مجموع یک پیامی و یک هدفی رو ارائه بده تا بگیم که این یک داستان هست یا یک سوره هست. سوره باید یک هدفی رو برای ما محقق بکنه تا انسجامش چی بشه؟ محقق بشه. و الا اگر سوره یک وحدتی درش نباشه، یک پارچگی درش نباشه، یک هدف و مقصود و غرضی رو دنبال نکنه و نتیجه نده، میشه مجموعه ای از به قول معروف آیاتی که هر کدوم با هم ارتباط دارن. در علم مناسبات یا علم تناسب، خب که یک علمی هست بحث میکنن علم مناسبات، همین اشکال درشون مطرحه. میان علم مناسبات میان میگن که همه آیات قرآن با هم ارتباط داره، خب، یا میان میگن سوره ها با هم ارتباط دارن. بعد میای میپرسی که خب بفرمایید الان بین اینا چجوری ارتباط وجود داره؟ صرفا میان، حتما شما خودتون پژوهشگرهایی هستید دیگه، میان میگن که آها ببینید دو اون آیه آخر اون سوره، مثلا از خدمت شما عرض کنم که از جبرئیل یاد کرد، آیه اول این سوره هم از میکائیل داره یاد میکنه. مثال دارم میزنم، ببینید بالاخره اون فرشته بود اینا فرشته هست. خب اینجوری ارتباط، این فقط چی هست؟ یه جورایی ارتباطه، یک جورایی تشابهه، انسجام به حساب نمیاد. میان میگن آیه قبلی، از اونجا که آیه قبلی به یک مسئلهی، مثلا آیه قبلی به بحث مؤمنین اشاره کرد، آیه بعدی به بحث متقین اشاره میکنه که متقین هم بخشی از مؤمنین هستن. اینجوری میان بین دوتا آیهی که کنار هم هستند ارتباطات رو برقرار میکنن. درسته هر دو آیه مجاور هم ارتباط با همدیگه دارن، اما اگر شما مثلا 200 آیه سوره آل عمران رو تک تک آیه ها رو به هم مرتبط بکنی، کار شما کامل نشده. شما باید بگی خب حالا این 200 تا کنار هم قرار گرفتن، در مجموع چی شدن؟ نگاه مجموعی چی شد؟ انسجام این رو هم از ما میخواد. انسجام اگه میخواد در سوره مثلا آل عمران مورد بررسی قرار بگیره، کافی نیست که بیایید شما آیات درونی رو مثلا بگید این آیه با اون آیه ارتباط داره. چند وقت پیش، همین دو هفته پیش بود، یه پایان نامه‌ای رو من داوری کردم، انسجام یکی از سوره ها رو مورد بررسی قرار داده بود، دقیقا همین اشکال رو کردم. بهش گفتم شما مثلا این بخش اول سوره رو گفتید با هم دیگه خودشون ارتباط دارن، بخش دوم رو هم با خودش گفتید چجوری هست، بخش سوم هم همینجور، اما کلی این بخش ها با هم، حالا روی هم برایند همه این آیات این سوره چه چیزی رو داره اثبات میکنه، در نوشته شما نیست و اون وحدت سوره نشون داده نشده. شما یه سری صرفا ارتباطاتی رو مطرح کردید. این اشکار رو کردم و نمرش هم کم کردم به خاطر همین قضیه. پس ما وقتی دنبال انسجام سوره ها هستیم، حواسمون باید باشه، باید کاری بکنیم که در آخر یک محصولی به نام سوره، یک شخصیتی به نام سوره رو بتونیم نمایان بکنیم. درست شد؟ نه اینکه بیایم مثلا بین این آیه و اون آیه ارتباط ظاهری برقرار بکنیم. باید کل سوره رو یک جا بگیم که این سوره داره این کارو میکنه. مثلا همون سوره هم کافی نیست که بیایم بگیم که الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم، بین اینکه حمد مخصوص خدا هست، رب العالمین، خب چون که رب العالمین هست طبیعتا مالک یوم الدین هم هست، بعد بیایم بگیم چون مالک یوم الدین هست پس ایاک نعبد رو باید، پس حالا که او مالک روز جزا هست پس تو را عبادت میکنیم، حالا که عبادتت میکنیم مثلا از تو یاری هم میخواییم دیگه، طبیعتا کسی رو که ازش یاری میخوای ازش باید عبادتش میکنی، از او هم باید یاری بخواهی و هم تو تا آخر بریم جلو. اینا میشه ارتباط، ولی کفایت نمیکنه. این ارتباط ها ممکنه درستن باشه ها، ما منکر وجود ارتباط بین آیات نیستیم، ما میگیم که علاوه بر این که اینها با هم ارتباط دارن، دارن در مجموع یک چیزی رو میسازن. بخوام تشبیه بکنم، مثل یک غذا، هر سوره رو یه مائده آسمانی در نظر بگیرید که انواعی از مواد غذایی درش هست که اینها هر کدوم با هم دیگه چه کار میکنن؟ با هم دیگه خدمت شما عرض کنم که یک غذای جدیدی رو ایجاد میکنن. مثلا خورشت قیمه یک ویژگی هایی داره که تو لپه به تنهایی نیست، توی گوشت به تنهایی نیست، توی سیب زمینی به تنهایی نیست، ولی اینا کنار هم قرار بگیرن یه غذای جدیدی رو ایجاد میکنن. من گاهی با خانواده شوخی میکنم بعضی جاها که مثلا غذای ات خانواده ما دستپختش خیلی خوب هست، مثلا جاهایی رو بخوام انتقاد بکنم میگم که ایشون اومده چند تا ماده غذایی رو با هم ترکیب کرده، غذا نپخته، این غذا اسمش نیست، این خورشت قیمه اسمش نیست، این ترکیبی هست از چند تا ماده غذایی و خورشت قیمه نیست، خورشت قرمه سبزی نیست. خانوما اینو خوب میفهمن دیگه، همه خانوما دستپختشون خوبه. شما بگیرید مثلا کوکوی سبزی، من چند روز پیش درست کردم خودم، یک چیز اصلا خیلی عجیب غریب وحشتناکی عذاب در اومده بود، با وجودی که همون مواد رو من ترکیب کرده بودم، ولی خب خروجیش کوکوی سبزی نشد، خروجیش یه چیز به هم از هم پاشیده عجیب غریب عذاب در اومد. خب این همینه دیگه، صرف ترکیب نمیدونم تخم مرغ و آرد و سبزی و اینها با هم دیگه الزاماً خروجیش کوکوی سبزی نخواهد بود، اگر اینا ترکیباش دقیق نباشه، به اندازه نباشه، نتیجه نخواهد داد. این بحث همین هست دیگه، سوره های قرآن رو ما باید ببینیم اینها کنار هم قرار میگیرن، در مجموع چه نتیجه‌ای رو در اختیار ما قرار میدن. خب حالا یه بحث اصل موضوعی ما داریم که واردش نمیشیم، این رو که اصلا کی گفته سوره های قرآن منسجمه، مثلا این مسئله هست. همه این دعواها از بیان مسئله‌ای که ما شروع کردیم تا اینجا، هر چی ما گفتیم با این پیش فرض بوده که سوره های قرآن منسجمند. ممکنه یه نفر بیاد بگه که کی گفته سوره های قرآن منسجم هستن، اصلا سوره های قرآن منسجم نیستن. ما اینجا 8 تا دلیل آوردیم به عنوان اصل موضوعی هم هست، اینها این ادله دلایل اصلی ما نیست، چون نظریه وحدت موضوعی و همچنین نظریه وحدت غرضی زیر بناشون وجود انسجام در سوره هست. طبیعتاً ما این رو به عنوان پیشفرض باید اثبات بکنیم، که خیلی مختصر اشاره کردیم که دلایل خدمت شما عرض کنم که منسجم بودن سوره های قرآن، که حالا دیگه وارد بحثش طبیعتاً ما نمیتونیم بشیم. یک دلیلمون توقیفی بودن چینش آیات در سوره ها هست. ببینید این که آیات قرآن خداوند کوچیک و بزرگ کرده همجور اتفاقی شده، یا حکمتی بوده. این مجموعه آیاتی که در سوره بقره هست همه باید کنار هم قرار می گرفتن. سوره کوثر همون صدا بیشتر نباید باشه. اگه قرار بود انسجامی در کار نباشه، چه دلیلی داشت که خداوند متعال انقدر سوره ها رو فیل و فنجونی بکنه؟ خب بهتر نبود یه تعدادی از آیات سوره بقره رو میذاشت تو سوره کوثر، یه تعدادی از آیات سوره خدمت شما عرض کنم آل عمران رو میذاشت تو سوره مثلا توحید، یه تعدادی از سوره نساء رو میذاشت در سوره مثلا خدمت شما عرض کنم نصر، امثال ذالک، که تناسب بشه دیگه، همه سوره ها تقریبا 20 صفحه مثلا بشن، 30 صفحه بشن. چه اشکالی داشت این کارو میکرد خداوند متعال؟ نه، خدا این کارو نکرده. خداوند متعال یه آیه رو، یه سوره رو میکنه 286 آیه، یکی رو میکنه 200 آیه، یکی رو میکنه 110 آیه، چه میدونم چی، یکی هم میکنه 4 آیه، یکی رو میکنه 15 آیه، یکی هم میکنه 3 آیه. اینها چرا این اتفاقات داره میفته؟ این خودش لازمه‌اش این هست که به قول معروف سوره های قرآن حتما باید بین این آیات یک هماهنگی وجود داره. درست شد؟ و الا این اتفاق نمی افتاد. مثلا شما سر سفره وقتی برای مهمون غذا میبرید، ظرف خورش یک جور هست، ظرف شیرینی متفاوته، درسته؟ ظرف ترشی متفاوته. این ظرف ها، یه ظرف بزرگ برای خورش ظرفش بزرگتره، برای ترشی ظرفش کوچکتره، برای شیرینی مثلا ظرفش کوچکتر هست. اینها علت داره که اینها رو شما با هم چی کردید. اگر خورش با مثلا شیرینی قاطی بشه خب خراب میشه، باید این جدا باشه در یک ظرف، اون هم باید جدا باشه در ظرف دیگه. نمک باید توی نمکدون باشه، اگر نمک رو بردارید مثلا با خورش قاطی کنید به هم میریزه. دقیقا همینه. پس این که ما خود ما اصولا طبقه بندی برای چی اتفاق میفته؟ طبقه بندی یعنی اون اموری که مثل هم هستن کنار هم قرار بگیرن، این میشه طبقه بندی دیگه. خداوند هم 6236 آیه رو در خدمت شما عرض کنم 114 تا طبقه جدا کرده از هم. این که این 3 تا آیه با هم یه سوره هستن، اون 10 تا آیه با هم یه سوره هستن، این 200 تا آیه با هم یه سوره هستن، در یک طبقه هستن، نشون میده که کل آیات این طبقه با هم یک وحدتی دارن، همه مثل هم هستن، باید کنار هم باشن. توقیفی بودن چینش آیات در سوره ها اینو داره میگه که ببینید شما اجازه ندارید آیاتو عقب جلو بکنید. این به دستور پیامبر بوده، دقت میکنید؟ ما اجازه داریم سوره حمد رو مثلا آیه آخر رو بیاریم اول، سوره هر سوره دیگه ای رو جا به جا بکنیم؟ نه، اینها همه به دستور پیامبر بوده. خب به نظر شما پیغمبر از روی که خوشش می اومده اینها رو اینجوری چیده و خود طبق دستور خدا، یا اینکه نه واقعا باید این اول باشه، باید این دوم باشه، باید این سوم باشه؟ طبیعتا این که پیغمبر اصرار داشتن که سوره ها دقیقا همون گونه که بیان می کنن و نازل می شود مردم بنویسن و حفظش بکنن، این خودش نشون میده که به قول معروف سوره های قرآن چی هستن؟ منطقی درشون وجود داره، نظمی بینشون وجود داره، انسجامی بینشون وجود داره. شما حق ندارید عقب جلو بکنید، یک آیه رو حق ندارید بالا و پایین بکنید. یعنی چی؟ یعنی این که این طبق حساب و کتاب پشت سر هم چیده شده. دلیل سوم و چهارم اقتضای حکمت و بلاغت که اشاره شد دیگه، اصلا حکیم محاله چنین اقدامی رو بکنه و هیچ دلیلی پشتش نباشه. یه سری آیات رو اینقدر بی‌نظم، حالا مثلا اگر سوره ها همه دقیقا هم اندازه بودن ممکن بود بگیم که حالا خواسته طبقه بندی کنه، مثل 30 جزئی که قرآن هست. این 30 جزء چون همه اجزا عین هم هستن خب لازم نیست منطقی توش وجود داشته باشه. اما سوره های قرآن که اینجوری نیستن، که خیلی عقب کوچیک و بزرگ هستن. حتما باید حکمت باشه، اگه حکمت نباشه این تقسیم بندی ها بی معنا هست. بلاغت قرآن هم همینطور که حالا توضیحاتش اومده. بحث سکوت مشرکان، اگر واقعا سوره های قرآن اینقدر جسته و گریخته بود مشرکان باید اعتراض میکردن، در حالی که نه تنها مشرکان اعتراض نکردن بلکه خیلی هم ازشون گزارش هایی داریم که تصریح میکنن این معجزه هست. یعنی اونهایی که با فنون عربی آشنا بودند و میدانستند ادبیات عربی یعنی چی در صدر اسلام درک میکردند، اینها تسلیم شدند. قطعا اینها خیلی انگیزه داشتند برای اشکال کردن بر قرآن، ولی همه جور اشکالی هم به قرآن کردند، اما این اشکال رو نکردند که چرا اینقدر به هم ریخته است، چرا اینقدر جسته و گریخته داره حرف میزنه. اونا میفهمیدند، اونها درست قبول نمی کردن اما می فهمیدن چی هست و این اشکال رو نمی کردن. بحث ضرورت و بداهت هم که اشاره کردیم، حالا شواهد قرآنی و روایی هم هستند که خب به هر حال سر جای خودش بحث میشن. فکر می کنم زمان ما 1 ساعت بوده، من همچنان الان مباحثی رو دارم، وارد مباحث اصلی هنوز نشدم. اگر به من بگن که ما 1 ساعت بوده جلسمون یا نه، من ممنون میشم. حالا یه سری اشکالاتی هم سوالاتی هم اینجا مطرح کردن. خانم غلامی به ما بگن جلسمون 1 ساعته بوده یا 1 ساعت و نیمه. بله ظاهرا 1 ساعته بوده. خب یه سری سوالات اینجا مطرح شده، من سوالات رو پاسخ میدم، ببینم تا جایی که بتونم به سوالات پاسخ بدم. خب سوالات زیاده. من بذارید ببینم. یه سری سوالات هست، حالا سلام و عرض ادب و اینها هست، صبح بخیر اینا که هست، صدا هست صدا نیست و از این حرفا. بله یعنی اینجا علم علمه البیان هم به نوعی روشن میشه. حالا کدوم قسمت بوده؟ خانم حمزلو از خمین اشاره کردن علمه البیان، حالا نمیدونم کدوم قسمت بحث من مطرح کردن. همینطوره بحث علمه البیان همینه، یعنی اینکه فقط دانستن کافی نیست، خود بیان هم درش مسئله هست. استاد یعنی مفسرین هم این نظر رو دارند یا نه این نظر مخصوص پژوهش شماست؟ قرض سوره مشخص میکنه حجم سوره و ارتباط آیات و شخصیت سوره را. نه این حرف من نیست. اگه بخوام بگم حرف کی هست، حرف علامه طباطبایی هست که بحث قرض رو مطرح میکنن. ولی خب علامه طباطبایی مبانی و اینهاشو خوب منقح و منظم نگفتن، فقط بحث قرض رو اشاره کردن. دقیق میفرمایید؟ من بنده حالا به توفیقی که خدا داد این رو تحلیل کامل و جامعی کردم، ولی اصل نظریه این نیست که اختراع بنده باشه، نه علامه طباطبایی اشاره کردن، حتی قبل از ایشون هم مفسرین بهش اشاراتی داشتن که حالا من در ادامه بحث بهش اشاره هم خواهم کرد انشاءالله. غرض صور یکیست، وحدت موضوعی متفاوت. من دیر آمدم، غرض رو یک بار دیگه بفرمایید، متوجه نشدم. ببینید بله ما میگیم معتقد هستیم هر سوره یک غرض داره اما میتونه چند موضوع داشته باشه. غرضم چی هست؟ تغییری که یک سوره در مخاطبین خودش ایجاد میکنه، تغییری که در اندیشه و نفس مخاطبین ایجاد میکنه یک سوره که اونها به سمت تعالی حرکت کنن. این تعریف غرض هست. بله احسن اشکال گفتن اتساق، ظاهرا منظورشون همون بالاتر از تناسب دیگه، اتساق بالاتر از اتصال هست، ما دنبال همون هستیم. آیا واقعا هر سوره فقط یک هدف دارد؟ بله ما معتقد هستیم که یک هدف داره. چرا هر مفسر یک هدف رو برای سوره معرفی کرده است؟ علتش همین هست که مبانی هنوز منقح نشده بوده و نمیدونستن چجوری غرض سوره رو به دست بیارن. حالا من یه سری مبانی و قواعدی رو مطرح کردم در کتاب خودم، حالا اگر شد نتیجهش رو هم خدمتتون میگم، یعنی نمونه هاش رو هم میگم. اگر مبانی و ضوابط و قواعد درستی رو رعایت کنیم به سمت غرض واحدی پیش خواهیم رفت. بله، این مشکلش که شما میگید رو من هم دقیقا احساس کردم. هر مفسری یک سوره رو داریم، اما هر مفسر یک غرض براش داره مطرح میکنه. البته آقای خانم منصور، حالا نمیدونم چی هست، جسارت نباشه خدمتون، گاهی هم این تفاوت دیدگاه هاست، یعنی قابل جمع هم هستن. دقت میکنید؟ مثلا یک کسی هدف، خدمت شما عرض کنم، سوره رو در مورد شخص پیامبر تحلیل کرده، یک کسی مقصود سوره رو برای من مخاطب داره تفسیر میکنه، تبیین میکنه. این تفاوت ها در حقیقت تفاوت در دیدگاه هاست و منافاتی بینشون گاهی وجود نداره. حالا بعدا توضیحش انشالله خواهد اومد. وقتی که تدبر بر اساس اندیشه و مطالعه متفاوت باشد، پس هر کس از سوره یک هدف معرفی میکنه. حالا این رو هم اشاره کردن، تا حدودی درست میفرمایید، این حرف شما درست هست، اما با همون گونه که من گفتم، گاهی این تفاوت ها، گاهی منشأ تفاوت ها در این هست که مبانی و ضوابط رو درست رعایت نمی کنن، گاهی هم به خاطر این هست که زاویه نگاهشون یه چیز دیگه است. یعنی غرض ها، خودشون هم انواع ما غرض داریم که من گونه های غرض رو هم توضیح خواهم داد. اونها غرض زمان نزول رو گاهی یک مفسر بر میگه، میگه در زمان نزول سوره این غرض رو داشته. گاهی یک مفسر غرض رو در زمان حال، یعنی الان تغییری که این سوره در من مخاطب امروزی ایجاد میکنه رو داره بررسی میکنه. خب طبیعی هست که متفاوت از همدیگه صحبت کنن. تغییر اون مخاطب اولیه با تغییری که من مخاطب الان هستم متفاوت هست. گاهی به این برمیگرده دیگه. بله، خانم رضایی فرمودن تناسب همان سیاق نیست. دو تا چیز متفاوت هستند. سیاق برآمده از تناسبه، یعنی اگر تناسب باشه سیاق شکل میگیره، درست شد؟ اما اگر تناسبی نباشه سیاق هم وجود نداره، یعنی با هم لازم و ملزوم هم دیگه هستن، ولی منشأ سیاق تناسب هست. بله، قاطی کردید، کوکو نشده. آره دیگه، همونه دیگه. یعنی من فکر میکردم که سبزی و تخم مرغ و آرد و نمک و چه میدونم اینجور چیزا رو با هم قاطی کنی، بعد بریزی تو ماهی تابه، میشه کوکوی سبزی. بعد متوجه شدم که کوکوی سبزی نیست. برای من صدا خیلی قطع و وصل میشه، صوت جلسه ضبط شده، مشکلی نداره. آیا تعریفات دیگر یا دوره تخصصی در این زمینه هم دارید؟ نه، حالا همین دوره هست دیگه. حالا شماره تلفن رو در اختیار قرار بدید، من آیدی رو در اختیارتون قرار میدم. حالا یه سری چیزای دیگه هم گفته شده، من بذارید من همه سوالات رو پاسخ بدم که بله همین هست دیگه، ظاهرا چیز دیگه ای گفته نشده. آیا تا قیامت سوره فقط یک هدف دارد و این سد باب اجتهاد در اهداف و مقاصد سوره ها نیست؟ همینجور که شما میفرمایید، هر سوره با توجه به شرایط و زمان های مختلف میتونه اغراض متفاوتی داشته باشه. این که ما میگیم هر سوره یک غرض داره، یعنی در اون زمان نزول خودش یک غرض داشته، امروزه هم یک غرض دیگه داره، یعنی در یک شرایط واحد یک غرض داره، اما شرایط عوض بشه اغراض متفاوت میشه. دقیقا حرف شما حرف درستی هست. امروزه غرضش، البته ببینید، غرض ها اینجوری نیست که با هم زمین تا آسمون متفاوت باشن دیگه، غرض ها با هم تناسب دارن، اما با هم یک غرض هست، منتها با توجه به مخاطبین مختلف جهت ها متفاوت میشه. دقت کردید؟ من اینو قبول میکنم. استاد لطفاً فایل رو در گروه بارگذاری بفرمایید. چشم استاد. معنی که مطالب بیشتری به دست آوردین در این زمینه، میشه منابعی رو، آها منابع منظورشون بوده، منابع رو، همین کتاب بنده هست. ببینید، کتاب سیمای منسجم سوره های قرآن، کتاب سیمای منسجم سوره های قرآن، این رو هم میتونید از مؤسسه تمهید تهیه بفرمایید که شماره تلفنش 329 20 244، 329 20 244 کتاب سیمای منسجم سوره های قرآن میتونید کتاب رو تهیه بفرمایید. اگر میخواید نسخه الکترونیکی کتاب رو تهیه بفرمایید، در اپلیکیشن همراه نور، در اپلیکیشن همراه نور اونجا مراجعه بفرمایید، نسخه الکترونیکیش هم وجود داره. همراه نور توی اینترنت سرچ کنید، همراه نور میاد، میتونید نسخه الکترونیکی کتاب رو تهیه بفرمایید. خب اونجا من هم در پیشینه کتاب‌های دیگه ای رو معرفی کردم، هم در فهرست منابع کتاب‌هایی هست دیگه، میتونید اونجا مراجعه بفرمایید. یک ساعت هست با تجربه اینکه سلسله نشست هست، انشالله جلسه بعد هم خدمتون هستیم. خدا قوت و خدا قوت. بله خب این آیدی رو هم قرار شد من به شما بدم خدمت شما. اگه کسی با من کار داشت در ایتا HM3120 این آیدی بنده هست که انشاءالله خدمتون هستیم. من صوت جلسه رو هم در اختیار خواهرانی که برگزار کردن قرار میدم، حالا در اختیار شما انشاءالله قرار خواهند داد. فایل جلسه رو هم در اختیارتون قرار میدم، مشکلی نداره. خب از همه شما التماس دعا دارم و خدا نگهدار. انشاءالله نشست های بعدی ادامه سلسله نشست و ادامه هم خواهد داشت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یه سرکار خانم غلامی، هر وقت خواستید جلسه رو میتونید اتمامش رو بیان بفرمایید.